يا أبا عبد الله، يا حسين بن علي، أيها الشهيد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها. اشفق لنا عند الله يا أبا الحسن، يا علي ابن الحسين، يا زين العابدين، يا ابن رسول الله. من از رو دعا میخونم حال و زمزمش با شما. یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفانا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها. يا أبا جعفر، يا محمد ابن علي، أيها الباقر يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها. يا أبا عبد الله، يا جعفر ابن محمد، أيها الصادق يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفقنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. يا أبا الحسن، يا موسى بن جعفر، أيها الكاظم يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. يا أبا الحسن، يا علي ابن موسى، أيها الرضا يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حياتنا يا وجيها يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حياتنا يا وجيها يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الأعد النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها الزكي الأسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وسيع الأزم والخلف الهجم أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا سادتي ومواليا إني توجهت منكم أئمتي وغدتي ليوم فخري وحاجتي إلى الله وتوسلت منكم إلى الله فاستجبت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله الظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين بدم المظلوم ده مرتب يا الله
مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. قبول بشه انشاءالله توسلاتتون دعاهاتون به درگاه خداوند مهربان. شنوندهای خوب رادیو معارف، دعای توسل رو پخش کردیم در برنامه نسیم وصل و حالا مستند خط مقدم 20 دقیقه تقدیم شما.
تو جنگ تحمیلی بر ایران وقتی همه داشتن می جنگیدن، یکی داشت توی خط مقدم یک کتاب می نوشت. کتابی که با یادداشت‌های روزانه یا خاطراتی که برخی رزمنده‌ها تو جبهه می نوشتن فرق داشت. خیلی ها بعدها دنبال همین کتاب بودن تا ببینن باید چیکار کنن. بعدها همین کتاب به یه منبع علمی معتبر تبدیل شد.
حسن آقا بلند شو بریم. بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونی با ما جمع کن. مولا ماشاءالله.
خدا قم قم ها پراب. قربان بده بره. خدا ماشاءالله قربان یادت نره. قم قم ها پراب. خدا ماشاءالله بخرج.
خط مقدم مقدم
جنگ است بر تن جامعه عزت کنی جنگ است بر تن جامعه عزت کنی.
اولش فکر میکردن بمبا کار نکردن و منفجر نشدن، میخندیدن و میگفتن چاشنی و باروتای صدام نم کشیده. بعد دیدن نه، انگار جنگ وارد مرحله جدیدی شده.
من یادم یه بار منطقه غرب بودیم، به ما اطلاع دادن که عراق روستای زرده رو که روستای کشاورزی بود بمبایی زده و هیچ کسی در واقع تمام این میوه‌هایی که در سال تهیه شده هیچ که دیگه داره همه نابود میشه و هیچ که اجازه برداشت نداره.
چرا نباید میوه ها برداشت میشد؟ یک کاسه ای زیر نیم کاسه بود. دکتر سعید مرزبان راد چند نفر رو فرستاد برن از اون میوه ها بیارن تهران برای آزمایش. چند روز بعدش دو تا راکت خورد سمت پادگان حمید. راکت ها عمل نکردن. تیم خنثی‌سازی با ساختار جدیدی روبرو شده بود. یه چیزی مشکوک بود. سازوکار این بمب ها فرق داشت. دکتر مهرداد معمارزاده از روزای اول میگه. از اون روزا که هم امکانات خیلی کم بود و همین که هیچ کس اطلاعات کاملی درباره این نحوه جنگیدن نداشت.
میدونم که یه بار اهواز بودم، رفته بودم نزدیکای کارخونه شیر پاستوریزه. برادران ارتش اونجا یه بیمارستان داشتن. رفتم اونجا دیدم که یه چادره، یه خیمه سفید رنگ. بهشون گفتم چیکار می‌کنین؟ گفتن ما بیمارستانی. گفتم این که بیمارستانی است که شما این ترکش بخوره سوراخ سوراخ می‌شین. گفتن خب همینه. فقط گرد و خاک بهشون نمیخورد و آفتاب. میدانم که روزای اولی که یه جون او سلاح شیمیایی به کار می‌رفت، من خودم فرار می‌کردم، یعنی می‌ترسیدم. اولین جایی که سلاح شیمیایی استفاده شد در طول جنگ تو عملیات جزیره مجنون بود، و خب اولین کاری که من کردم فرار بود، پشت به دشمن رو به میهن، خلاصه فرار کرد. ما دو سه نفر بودیم فرار کردیم، یکیمون موند. ما یادمه که این اولین بمبارون که شد ما شاید یه 4 ساعت می‌دویدیم تا برسیم به این ور.
دکتر معمارزاده کسی بود که به امام نامه نوشت. توی نامه نوشته بود که به هیچ وجه شرایط مواجهه با این نوع جنگ رو نداریم و باید آموزش کادر درمان هر چه زودتر شروع بشه تا بتونیم خسارات ناشی از این نوع جنگ رو کاهش بدیم. شهید صیاد شیرازی از دکتر مرزبان راد خواسته بود مرکز طب رزمی ارتش رو راه بندازه. دکتر اینجوری وارد جنگ شد.
دانشگاه که به ما درس شیمیایی نداده بودن، ما توی بیمارستان لقمان که بودیم بخش مسمومی داشت، روی سیانور اطلاعات کافی داشتیم، چون خیلی خود کشی میکردن برای سیانور و یه اطلاعات عمومی داشتیم. بعد جنگی شروع شد، خب همچون که گفتم یه دانشجو باید فکر فعال داشته باشه، ما شروع کردیم بخوندن. بعد یه سرعت اطلاعات نظامی هم داشتیم، ما مال خود ارتش بود که از غرب بود، که من یادم یه بار تو منطقه غرب به قرارگاه اعلام کردم که هر چی افسر شیمیایی هست بیاد توی مسجد. باور کنیم مسجد پر آدم شد، و بعد من دیدم تمامی افسرهایی که دوره شیمیایی رو دیدن تو قسمت‌های مختلفی دیگه، یکی ترابریه، یکی کار اداری میکنه، یکی، و بعد چیز کردم که هماهنگی کردم که اینا برگردم واحدهای شیمیایی رو ما درست کنیم که برای پدافند شیمیایی بتونیم برنامه‌ریزی کنیم. این مسجد توی منطقه غرب بود و ما از طریق قرارگاه غرب اعلام کردیم به کل که هر کس هر جای ایران از دوره شیمیایی دیده ما رو قبل از انقلاب بیا توی مجموعه.
توی ایران کسی علم مبارزه با سلاح‌های شیمیایی رو نمی‌دونست. متخصصانی بودن که از قبل انقلاب آموزش‌هایی دیده بودن، اما در عمل اکثرشون جنگ شیمیایی ندیده بودن. خب جنگ بود، وقت آموزش دیدن نبود، اما به هر حال باید کادر درمان آموزش میدیدن و از طرفی باید آموزش هم میدادن، چیزی که وسط جنگ خیلی ازشون توان و وقت میگرفت.
ما اصلا دانش نداشتیم، ما تنها چیزی که به خردر خونده بودیم بحث خردر بود توی شیمی درمانی توی سرطان ها. من واقعا اطلاعاتم صفر بود، هیچی نمیدونستم چه بخوام به کسی کمک کنم. من مدتی به نت چیزیستم که راه ندارم غیر از اینکه یاد گیرم. من شاید گم 4 سال زندگیمو گذاشتم رو مطالعه روی گازهای شیمیایی.
وقتی یه نفر سیانور استفاده میکنه، یک نفر، یک مجموعه، یعنی میخواد حمله کنه، چون سیانور بسیار ناپایداره، تلفات از خط میگیره، وقتی که خودش میخواد بیاد از خط رد بشه هیچ سمی وجود نداره. به همین دلیل ما با هیچ کیتی نمیتونیم سیانور شناسایی کنیم. بعد از اون مریضان میفهمیم سیانور استفاده شده، یعنی چجوری؟ یک شهید رو میبینیم که گلگونه، یعنی اکسیژن تمام تو وجودش هست، اکسیژن 100% توی سلولاش هست، ولی اکسیژنی که در سطح خونه میخواد بره وارد سلول بشه نیاز به انزیم سیتوکروم اکسیداز داره. سمی سیتوکروم رو بلاک کرده، اکسیژن روی گلبول میشینه، میخواد بره به سلول آزاد بشه نمیشه.
اصلا شیمیایی که میزدن بعضیا میگفتن خبری نبود، بمب عمل نکرد. صدایی چی بود؟ شیمیایی بی صدا می اومد توی سلول سلول آدم ها.
من با دوربین که تو شهر نگاه کردم دیدم که بمبایی که داره تو شهر می افته بمبای شیمیاییه. ما قبلش تو جنوب با این بمبا آشنا بودیم. با هم به آیه صدری فرمانده قرارگاه حمزه بود بهداریش تماس گرفتم، پشت بیستیم گفتم آیه صدری چه خبر؟ گفت بمبارون شدیم اما مجروحی نداریم. گفتم بابا خردله، تازه بعد شما تو بعد شدن که چه اتفاقی افتاد؟ یعنی ما تو شهر بودم. خب پیش گفتم تخلیه کن شهر رو، یعنی ما پیش گفتیم ما تقریبا 3:30 بود ما حرکت کردیم از تو ارتفاعی که بود. خب بچه‌ای که با ما بودن همشون آموزش دیده بودن، همه حرفه‌ای بودن، با ماسک و لباس کامل با چند تا لند کروز ما اومدیم و این وانت اومدیم پایین تو شهر. تو شهر که وارد شدیم مثلا منظره غیر قابل تصور، من فکر کنم هیچ فیلم سازی همچه صحنه‌ای تو به حال ندیده.
چند پرونده از هواپیماهای متجاوز رژیم بعث صهیونیستی عراق 4 نقطه مسکونی شهر مرزی سردشت رو مورد حمله شیمیایی قرار دادن. همینک چند نفر از مجروحین این بمباران شیمیایی به بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد انتقال یافتند و در این زمینه با آقای
من آدم ها رو میدیدم که گوشه خیابون هم ریختن، خیس بودن، گاز نبود، مایه بود، مثلا چند تا گاری بود میبه میفروختن، اینا یکی داشتن میبه میفروختن، گاز بهشون پاشیده بود، رفت بودن تو ادم حادریه، از دهنشون کف میبرد و افتادن رو گارگشون. تو مغازه‌های شهر که وارد میشدین خیلی ها پشت مغازه افتاده بودن، خفه شده بودن در سری شدت آلودگی. یادمه توی یه خونه وارد شدیم، یه تخت بود وسطش یه بچه بود جیغ میزد گرگه میزد، دور این تخت پر از زن بود، همه مرده بودن، فقط این بچه گرگه میشد. این هم علت که زنده مونده بود که قنداق شده بود، یعنی گاز نتونسته بود روی سطح بدنش نفوذ کنه. یه دختر بود.
گاز اعصاب روی عملکرد عضله و عصب تأثیر میذاشت. گاز خردلم که حسابی پایدار بود و تأثیراتش توی محیط و روی بدن به حدی موندگار بود که حالا حالاها از بین نمی رفت.
به خردل میگم بمب اتمی بدون تخریب. حالا چرا؟ چون که اثرات رادیواکتیو داره. یعنی در آینده یه تعداد مبتلا به سرطان‌های مختلف میشن. شهر خالی میکنه. شهرم خراب نمیشه ولی هیچ سکنه تو شهر نمیتونه بمونه. همونطوری که بکاری که بمب اتمی میکنه با تخریب میکنه، خردل همون کار انجام میده بدون تخریب.
معمولا وقتی گاز خردل میزدن معنیش این بود که بعضیا خودشون قصد حضور تو منطقه رو ندارن و فقط میخوان از ما تلفات بگیرن. البته اینا رو رزمنده ها و کادر درمان به سختی و با کلی صدم خوردن و مجروح شدن فهمیدن و به این راحتی ها نبود.
من اثر مرجایی پزشکار اعزامی از شهرزا که قبلا دوره آموزشی درمان شمیرار دیده بودم اینجا و آمادگی کامل داشتیم. من مشغول درمان بردنان یکی بودن که مسموم شده بودن با مواد شیمیایی و خودم مسموم شدم.
دشمن برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی خیلی دقیق عمل می‌کرد. اول تیربارچی‌ها رو می‌زد و بعد بمب‌های شیمیایی رو دورتر توی کوه و تپه‌های اطراف می‌انداخت. ولی چون سرعت و جهت باد رو محاسبه کرده بود، این بمب به هدف خودش می‌رسید و منطقه رو پر می‌کرد.
چون من از این عملیات اطلاع داشتم، رفتم پشت بلندگوی بیمارستان داد می‌زدم که نریم بالا، چون دیدم عراق ارتفاع زد، تمام اون بالای کوه رو زد. نیرو همجور که میرفتم بالا مواد شیمیایی هم میمدم پایین و اینا شیمیایی شدیدن تا رسیدن اون نوک اون ارتفاع، که اون نوک ارتفاع هم خود مواد شیمیایی دوز بالا بود.
وقتی یه جایی رو شیمیایی میزنن یعنی باید تخلیه بشه. اینو کارکشته ها فهمیده بودن، اما مردم عادی چی؟
مردم روزا میزدن به کوه، چون منطقه جنگی بود، منطقه بمبارون میشد. شب که شد اهالی برگشتن خونه‌هاش، کسی هم نبود که به نابگه نیان تو شهر. یعنی ما هم حقیقتش حواسمون نبود، که چون منم مسئولیت این زمینه نداشتم. حدود ساعت 9 و 10 شب که شد صحنه دیدنی بود، یعنی گروه های 200 نفری 300 نفری پشت سر هم میمدن، اکثرا بینایشون از دست داده بودن، کور شده بودن. یه نفر جلو و یه چراغ مرکبی دستش گرفته و تکون میداد، داد میزدن کمک کمک، بعد دستشون رو سریشون رو هم گذاشته بودن که گم نشن و همطور بی هدف حرکت میکردن. شنده بودن که بغل حمام بیمارستان هست. یه من خودم تو اون شرایط حد اکثر سه روز تونستم تحمل کنم، با اینکه همه دستوران رو اجرا میکردن، یعنی ماسکم رو برمی میداشتم، فیلترم رو عوض میکردم، روایت همه چی میکردم، سه روز بیشتر تحمل نکردم، دوچاره مشکل شدم و اصلا مشکل تنفسیم خیلی شدید شد.
خیلی چیزا رو به چشم خودت میبینی، گاهی از خودت میپرسی خواب بود یا واقعیت؟ کادر درمان توی اون شرایط اضطراری و جنگی باید تصمیماتی میگرفتن که عجیب ولی ضروری بود.
یه فرمانده عملیاتی گاهی موقع یه کارایی میکنه که از نظر شما غیر متعارفه، ولی لازم این کارو بکنه. ممکنه مثلا یه فرمانده، مثلا من خودم میگفتم اگر شام قرار بدم به هیچ کی چی ندارم، ممکنه یکی بیاد بگه چه فرمانده ظالمیه به ما شام امشب این همه مرغ آوردن نداده. یا مواردی بود که ما شک میکردیم میگه این غذا سالم مسموم شده نشده، ما نمیذاشتیم. من یادم خودم دیدم یکی از همکاره من توی بمباران شیمیایی وقتی که بمباران تموم شده بود غذا برنج گرفته بود بخوره، که من از شدت ناراحتی در واقع زدم زیر برنج، چون گوشت نمی‌کرد زدم زیر برنج خورد زمین. یه کار غیر متعارفه، ولی در وادی خودش به عنوان یه فرمانده که میخواد افرادش نجات بده کار درستیه. توی یکی از عملیات‌ها راننده‌ای که قرار بود بره آب بیاره برای مجموعه شیمیایی می‌خواد فرار کنه، یعنی یه تعداد زیادی مجروح ریخته بود رو زمین. دو تا مجروح بود که بمب خردن، مایه خردن وقتی میخوره زمین مایه هست، گاز نیست. برعکس این که میگن گاز خردن، ما اصلا گاز خردن نداریم، مایه خردنه که با موادی که بهش اضافه میکنن به صورت آرسل پخش میشه. ریخته بود و تمام بدنش سیاه رنگ خردن بود. بعد ما یه دونه تانکر آب داشتیم با یه راننده، این اینقدر ترسیده بود که میخواست فرار کنه. خب من به عنوان مسئول عملیات یه نفر مسلح فرستادم پلوش، گفتم تو باید با این بری این آب برداره و بیاد، اگر ببینم که این رفته و برنگشته تو مسئولی و من با تو برخورد نظامی منطقه میکنم. و مسلح فرستادمش. مسلح چرا فرستادم؟ دیدم لازم تمام جونی افرادی که اینجا هستن به این تانکر آبیه که داره میره میاد. حتی من یه ماسک و جلیقه خاصی که بود دادم به راننده برای که از اون ترسش کم بشه و بتونه با من همکاری کنه، که چندین نوبت رفت و یه تانکر آب پر کرد و ما اومدیم رفع آلودگی کردیم.
بهترین ماده رفع آلودگی کننده بعد از مواد اختصاصی شستشوی بدن، تمام بدن و چشم‌ها و چین و شکن‌های بدن هست که برادرها برای فاصله لباساشون تعویض میکنن، میرن حموم شستشو میدن کامل و بعد لباس تازه میپوشن میان، بعد سوار اتوبوس میکنن، انتقال داده میشن به اهواز به بیمارستان اختصاصی که مخصوص مجروحین و مسمومین گازهای شیمیایی.
دکتر مرزبان راد همچنان هم در مسیر درمان و مراقبت‌های مصدومان شیمیایی فعال بود و هم برای آموزش پزشکا و پرستارا به جاهای مختلف می‌رفت. آموزش یه بعد قضیه بود، ریختن ترس کادر درمان یه بعد دیگه.
من رفته بودم تو خط که به پزشکایی که تو خط بودن توضیح بدم جنگ شیمیایی چه جوریه، یه توضیحات درسی بدم و اینا، چون پزشکایی که میمدن توی خطی واقعیتش اینه که درس شیمیایی نخونده بودن، تجربهش هم نداشتن و یه بودی که ایجاد میکرد بود وحشتش بود که بعد توضیح میدادم. من مجرورین که میمدن استحمام که انجام میمدن میرفتم جلو در خروجی حمام وار میسادم، شروع میکردم دست دادم بوسیدم، که پزشکای دیگه چون میدونستن که من افسر شیمی هستم از این ترسی که ممکنه اینا از خودشون مثلا تبخیر مواد شیمیایی بکنن از این نجات پیدا کنن، چون واقعا اینجوری بود، فکر میکردن این مجروح الان داره از خودش مواد شیمیایی همجور در واقع تولید میکنه و پخش میکنه.
دست خدا رو خیلی جاها میبینی، خیلی جاهاست که فریادت به آسمونه که خدایا چرا؟ بعد میبینی خدا چه خوب تدبیر کرده بوده و متوجه نبودی.
باز من دوباره با این عملیات رفتیم جلو. عصر شد، من رسیدم به یه جاده‌ای که جاده اسفالتی بود و ما رو خودمون بود، تو دست عراق بود، افتاده بود دست خودمون، که منجر شد به آزادی خیلی جاها و اینا. بعد دیدم که بارون گرفت، بعد من روی این اسفالت مجروها رو گذاشته بودم زمین، چون تختی نبود که روند و اسفالت داشتیم کار میکردیم، سلوم وست میکردیم، این شده بود در واقع بیمارستان ما شده بود اسفالت این جادهی که ما روش کار میکردیم. بعد اسب رو دیدم بارندگی گرفت، سر میکردم بالا می خدا، گفتم خدای آخه این بارون دیگه چیه؟ مگه واقعا گفتم خدای مگه مجروها رو نمیبینی که چقدر ما اینجا مجروح داریم؟ بعد چون غروب بود شد شب و بعد دیدیم که عراقی ها با تانگ اومده بودن از پشت ما رو دور بزنن و جاده رو ببرن و اومده بودن تو خاکی پشت سر ما. بعد بارندگی که شده و چون اونجا رم بود گل شده و همه به گل مونده بودن،
و ما به لطف خدا از دور زدن تانکا جون سالم به در بردیم.
دکتر سعید مرزبان راد وقتی دید منبع مکتوب و مرجع اطلاعاتی کاملی از این وضعیت شیمیایی موجود نیست، به ذهنش خطور کرد که شروع کنه خودش بنویسه. کاری که از اول نیاز بود. این کار وقت آزاد می‌خواست که دکتر ابداً نداشت. از یه جایی به بعد هرچی از روی تجربه کسب شده بود مکتوب می‌کرد. هرچی دیده بود و شنیده بود. هر اتفاقی که افتاد و هر اقدام مؤثری که انجام دادن. دکتر